گرچه با سفر جوزف بورل به ایران و همچنین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص نتیجه مذاکرات و اظهارات صریح بورل در خصوص انجام توافق مقدماتی بین ایران و نماینده اتحادیه اروپا در خصوص توافق بین ایران و آمریکا و بازگشت طرفین ایران و آمریکا به تعهدات برجامی، این امید ایجاد شده بود که مذاکرات و نشست‌های دوحه نقطه پایان توافق خواهد بود، اما به نظر می رسد که نشست‌های چندگانه دوحه بدون نتیجه به پایان رسیده و مذاکرات دو روزه در دوحه قطر بی نتیجه پایان یافته است. این مذاکرات و نشست‌ها در دوحه در شرایطی ادامه یافت که جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که به صورت مستقیم گفتگو نخواهد کرد و طرف اروپایی همچنان مسئول تبادل پیام میان تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و آمریکاست. در این میان اکثر دیپلمات‌ها و ناظران سیاسی معتقدند که علی باقری کنی فاقد توانایی لازم برای رسیدن به توافق است. نشست دوحه بین طرف‌های اروپایی و جمهوری اسلامی و با حضور نماینده اتحادیه اروپا و همچنین رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران برگزار شد و بدون نتیجه مشخصی برای توافق و در عین حال با نارضایتی طرفین آمریکایی و اروپایی پایان یافت. گزارش‌ها از دوحه حاکی از این بود که در این دوره از مذاکرات مواردی که بین دو طرف بوده همچنان مورد پیگیری و گفتگو قرار گرفته است. بنا به گفته کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در نشست‌های اخیر در دوحه درباره موضوعات باقی مانده به تبادل پیشنهادها و دیدگاه‌های خود پرداختند. کنعانی همچنین تأکید کرده که مذاکرات دو روزه دوحه در فضای حرفه‌ای و جدی برگزار شده است. اندیکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت: متاسفانه هنوز پیشرفتی که تیم هماهنگ کننده اتحادیه اروپا انتظار داشت حاصل نشده است. ما با فوریت بیشتری به کار برای بازگرداندن یک توافق کلیدی برای عدم گسترش تسلیحات اتمی و به نفع ثبات منطقه‌ای ادامه خواهیم داد. با این حال یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرده که دور جدید مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با هدف احیای برجام روز چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافته است. وی همچنین تأکید کرده که در مورد مرحله بعدی گفتگوهای احیای برجام طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس خواهند بود. این مقام ارشد آمریکایی با ابراز تأسف از اینکه پیشرفتی که نسبت به آن امیدوار بودند رخ نداده، تصریح کرده که آمریکا به فعالیت برای احیای برجام ادامه خواهد داد. کارشناسان این گفتگوها را آخرین فرصت برای طرفین به جهت دستیابی به توافق می‌دانستند. با این حال امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام همچنان ادامه دارد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفته که ایرانی‌ها هیچ احساس اضطراری از خود نشان ندادند. وی گفته است که ایرانی‌ها مسائل قدیمی را که ماه‌هاست حل و فصل شده مطرح کردند و حتی مسائل جدیدی را مطرح کردند که با توافق هسته‌ای 2015 هیچ ارتباطی ندارد. وی تأکید کرده که اگر طرفی وجود دارد که نیاز به تصمیم گیری دارد، این ایران است. بنا به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی مانده در این گفتگوها مطرح شد و طرف مقابل هم ملاحظات خود را ارائه کرده است. گرچه امیدواری ها نسبت به انجام توافق و همچنین بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی بیش از هر زمان دیگری تقویت شده بود، اما شکست مذاکرات دوحه نشان داد که جمهوری اسلامی بیشتر با مذاکره برای مذاکره در مذاکرات حرکت می کند تا با هدف دستیابی به توافق. برخی کارشناسان و تحلیلگران با ابراز تعجب از عدم توافق بین ایران و اروپا و آمریکا در مذاکرات اخیر که بدون حضور چین و روسیه برگزار می‌شد، دلیل عدم توافق را عدم تمایل تیم مذاکره کننده به انجام توافق می‌دانند. اما برخی تحلیلگران تأکید دارند که دلیل اصلی عدم توافق فقدان مهارت‌های دیپلماتیک در تیم مذاکره کننده است که حتی اگر هم تمایل و اراده‌ای برای توافق داشته باشند، اما به دلیل فقدان مهارت‌های دیپلماسی امکان گفتگو در این باره و پیشبرد مذاکرات را ندارند. همچنان که بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که دلیل وقوع توافق در دوره قبلی و در دولت حسن روحانی با حضور ظریف و تیم او هم مهارت‌های ارتباطی و دیپلماتیک ظریف و تیم او بود، نه اراده نظام برای توافق. گرچه برخی نیز دلیل عدم توافق را عدم تمایل بخشهایی از نظام برای توافق می دانند و تأکید دارند که با توجه به منافعی که در تحریم ها وجود دارد، کارشکنی ها در مقابل عدم توافق همچنان ادامه دارد. به دنبال برکناری تائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و نیز برکناری رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و تعیین افراد جدید به جای آنها، اکنون مشخص شده که احتمالاً نصیری رئیس سپاه انصار مهدی که مسئول حفاظت از مقامات به جز خامنه ایست، ممکن است به جرم جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده باشد. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی از تغییرات بنیادین در سطوح بالای سپاه پاسداران به دلیل اقدامات اسرائیل برای تضعیف امنیت جمهوری اسلامی خبر داد. به گزارش نیویورک تایمز، حسین طائب در رأس اطلاعات سپاه بود که حضورش با وحشت آفرینی همراه بود و مخالفان داخلی و رقبای سیاسی حکومت را سرکوب کرد و کسی بود که مخالفان و دشمنان خارج از مرزهای کشور را نیز هدف قرار می‌داد. ولی حضورش زمانی به انتها رسید که اسرائیل دست به حملات داخلی زد و هدف گرفتن مقامات و سایت‌های نظامی ایران را آغاز کرد و اطلاعات سپاه در مقابله با آنها ناکارآمد بود. در آخرین ناکامی، تلاش ناموفق جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در ترکیه باعث به وجود آمدن بحران دیپلماتیکی میان تهران با آنکارا شد که جزء پرونده‌های ناکامی طائب محسوب شد. ترکیه در این رابطه 5 ایرانی و 3 شهروند ترک را بازداشت کرد. نیویورک تایمز به نقل از محمد علی ابتهی، رئیس دفتر سابق محمد خاتمی، می نویسد برکناری طائب اعتراف تهران به این گزاره بود که مقابله با تهدیدات اسرائیل مستلزم یک رهبری جدید و تنظیم دوباره استراتژی ها و پروتکل هاست و نقص های امنیتی در داخل ایران و گستره وسیع عملیات اسرائیل قوی ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است. در این میان گفته می شود اتهام جاسوسی برای علی نصیری فرمانده سپاه انصار طائب را در موقعیت خطرناکی قرار داده است. گفته می شود برنامه موشکی ایران هم در خطر درز دادن قرار گرفته بود و عده‌ای هم در این رابطه دستگیر شدند. به نظر می رسد که اقدامات طائب در مورد دستگیری های بیمورد مانند دوری اصفهانی و گروه محیط زیستی ها و باجگیری مالی معاونینش در پرونده تبری در گزارش نیویورک تایمز برای برکناریش مقفول مانده است. به نظر می رسد پس لرزه های حکومت جمهوری اسلامی همچنان در حوزه اطلاعاتی ادامه دارد. در ادامه شکایت‌های دولت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به دلیل طرح انتقادات از دولت، برخی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به رئیسی و با تذکر کتبی به او درباره خطرات این رویه به رئیسی هشدار دادند. در این نامه که به امضای 24 تن از نمایندگان مجلس رسیده و در قالب تذکر کتبی به رئیس جمهوری ارائه شده، تاکید شده که افزایش میزان شکایت دولت از رسانه‌ها در 3 ماه اخیر این خطر را دارد که این رویه به سنت تبدیل شود و در این خصوص به رئیسی هشدار دادند. نمایندگان در این نامه به مصاحبه علی صالحی، دادستان تهران، در این خصوص که به افزایش 50% شکایت از اصحاب رسانه در 3 ماه اخیر اشاره کرده بود استناد شده و درباره خطرات تبدیل این رویه به سنت هشدار داده شده است. در این نامه همچنین از ابراهیم رئیسی خواسته شده که دستور دهد تا با توجه به نقش رسانه‌ها و ضرورت بیان مشکلات و مسائل از سوی آنها، در خصوص بازپسگیری این شکایت اقدام لازم به عمل آید و رویه اخیر در شکایت از رسانه‌ها به یک سنت تبدیل نشود. همچنین در این تذکر کتبی تاکید شده که ادامه دادن این روند می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت در بین رسانه‌ها شود. با این حال محمد هادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهوری، در این خصوص گفته است که از ابتدای آغاز به کار دولت 13 تا کنون هیچ شکایتی علیه اصحاب رسانه از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری در این مراجع قضایی طرح نشده است. وی همچنین گفته که حتی بعد از استقرار دولت 13 این معاونت با ارسال نامه‌ای به محاکم و مبادی زیره ضبط نسبت به شکایات مطرح شده قبلی اعلام گذشت کرده است. عبادی همچنین با اشاره به اینکه اصحاب رسانه چارچوب و موازین اخلاقی و حقوقی را در اطلاع رسانی و تحلیل مسائل تا حد قابل قبولی رعایت کردند گفته است که همین موضوع علاوه بر رویکرد دولت 13 در تعامل مثبت با اصحاب رسانه در شکل گیری این فضا مؤثر بوده است. عبادی تصریح کرده که ادامه این روند می تواند هم به دولت در تحقق برنامه‌های پیشرو کمک کند و هم زمینه توسعه رسانه‌ها و تاثیرگذاری مثبت آنها در امور کشور را فراهم کند. عبادی همچنین گفته است که گرچه دادستان تهران به افزایش 50% شکایت علیه رسانه‌ها اشاره کرده، اما در این خصوص اشاره‌ای به این موضوع نشده که این شکایت‌ها توسط دولت بوده یا نهادهای دیگری از رسانه‌ها شکایت کردند. عبادی تصریح کرده است که از ابتدای تشکیل دولت 13 تا کنون هیچ شکایتی علیه رسانه‌ها توسط این معاونت مطرح نشده است. به گفته ناظران، شکایت دولت از رسانه‌ها فقط شامل معاونت هماهنگی امور حقوقی ریاست جمهوری نمی‌شود. بسیاری از شکایت‌ها از طریق وزارتخانه‌ها به صورت مستقل مطرح می‌شود و بسیاری از آنها نیز ممکن است از طریق معاونت‌های ریاست جمهوری مستقلاً در شکایت از اصحاب رسانه مطرح شود. به گفته تحلیلگران، سیستم نظارتی و حقوقی در دولت و در دستگاه ریاست جمهوری آنقدر منسجم و متمرکز نیست که شکایت تمامی اصحاب دولتی من جمله وزارتخانه ها و حتی معاونت های ریاست جمهوری به صورت متمرکز از طریق این نهاد به دستگاه های قضایی ارائه شود. ضمن اینکه بر اساس اخبار غیررسمی که در ماه‌های اخیر منتشر شده است، دولت حتی نسبت به انتشار اخبار نیز به رسانه‌ها تذکرات پیشگیرانه داده و تأکید کرده که نسبت به برخی موضوعات مانند گرانی یا موارد مشابه رسانه‌ها انتقادات گسترده مطرح نکنند. ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر با پوتین رئیس جمهوری روسیه و نیز الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. دیدار با پوتین اولین دیدار رئیسی بعد از حمله روسیه به اوکراین است. نوع خضوع رئیسی در مقابل پوتین مورد توجه ناظران و خبرنگاران قرار گرفته است. رئیسی در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت پس از سفر بنده به روسیه، سفرهای متقابل متعددی از سوی مقامات مربوطه به منظور پیگیری توافقات دو کشور صورت گرفته و روند اجرای این توافقات از سرعت مطلوبی برخوردار است. وی افزود روابط دو کشور در عرصه تبادلات تجاری و نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی در سطح بالایی جریان دارد، اما با توجه به زمینه‌های موجود دو کشور این مناسبات همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند. رئیسی بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت کریدور شمال جنوب تاکید کرد و گفت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در حوزه‌های انرژی از جمله سواب دارند. وی با تأکید بر این که مکانیزم‌های لازم برای تقویت روابط بانکی و پولی ایران و روسیه باید به طور مرتب تقویت شود، تصریح کرد تبادلات مالی دو کشور باید در چارچوبی مستقل انجام شود که سیستم تبادلات مالی غربی گسترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از این که فرصت دیدار مجدد با رئیسی برای او فراهم شده گفت در ماه‌های اخیر حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو کشور افزایش خوبی داشته که این مسیر باید ادامه یابد. پوتین همچنین از پیشنهاد رئیسی در زمینه افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های انرژی از جمله سواب استقبال کرد. همچنین رئیسی در دیدار با الهام علیوف یکی از مهمترین مزایای برگزاری اجلاس‌های منطقه‌ای را دیدار و گفتگوی مقامات کشورهای همسایه و ایجاد زمینه تفاهم بیشتر میان آنان دانست. به گفت توانمندی‌های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و لوجستیکی ایران از جمله در عرصه ترانزیت و حمل و نقل زمینه‌های مناسبی برای گسترش همکاری‌های ایران و آذربایجان و نیز توسعه و همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی خزر است. وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های موجود در دو کشور بسیار بیش از سطح فعلی روابط فیما بین است گفت باید با بهره گیری بهینه از این ظرفیت ها همکاری های دو کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری را گسترش داد. به با اشاره به سوابق روابط دو کشور افزود، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که دوست روسهای سخت همسایگان است و هیچگاه در سختی ها دوستان خود را تنها نمی گذارد. رئیسی در ادامه به توانمندی های سطح بالای ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی از جمله در عرصه انرژی و عمران اشاره کرد و اظهار داشت توانمندی های فنی و خدماتی و نیز ظرفیت های ژئوپلیتیک و لوجستیکی ایران از جمله در عرصه ترانزیت و حمل و نقل زمینه های مناسبی برای گسترش همکاری های دو کشور و نیز توسعه تعاملات کشورهای ساحلی خزر هستند. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش گفت حضور اسرائیل در منطقه تنش‌زا بوده و به هیچ وجه به نفع امنیت منطقه نیست و امنیت در منطقه صرفاً با همکاری کشورهای منطقه و همسایگان خزر محقق می شود. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با بیان اینکه پس از دیدار قبلی وی با رئیسی در حاشیه اجلاس اکو در اشقاباد ارتقای روابط دو جانبه تسریع شده خاطر نشان کرد. امیدوارم دیدار امروز ما نیز موجب تقویت روند گسترش روابط و ارتقای سطح همکاری های دو کشور شود. انتقاد رئیسی از رابطه آذربایجان با اسرائیل در حالی است که این کشور روابط پیشرفته‌ای با اسرائیل دارد و پیروزی در جنگ با ارمنستان با کمک اسرائیل محقق شده است. این انتقاد از آذربایجان برای رابطه با اسرائیل در حالی است که جمهوری اسلامی هیچ وقت جرأت نداشته از روابط پیشرفته روسیه با اسرائیل انتقاد کند. علاوه بر این بدون حل توافق هسته‌ای روابط با این کشورها چندان کمک بزرگی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. به گزارش CNN چین با به آب انداختن سومین و پیشرفته ترین ناو هواپیمابر خود فوجیان گام بزرگی درباره بلند پروازی های دریایی خود برداشت. فوجیان تا به امروز بزرگترین، مدرنترین و قدرتمندترین ناو هواپیمابر چین است. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، ناو فوجیان با خروج از کارخانه کشتی‌سازی شانگهای در اسکله مجاور آن پهلو گرفت. این ناو که در زمره ناوهای کلاس 203 طبقه بندی می شود، به آخرین فناوری‌های تسلیحاتی و امکانات پروازی جنگنده‌ها مجهز است و با نمونه‌های غربی رقابت می‌کند. چین که در حال حاضر به لحاظ کمیت بزرگترین نیروی دریایی جهان را در اختیار دارد، با این ناو هواپیمابر بر تنوع و تعداد ناوهای هواپیمابر خود افزوده است. کارشناسان میگویند اساساً فوجیان ممکن است بزرگترین کشتی چین باشد، اما احتمالاً در حال حاضر بزرگترین مشکلی نیست که در ذهن فرماندهان نیروی دریایی ایالات متحده وجود دارد. چین 4 نوع کشتی در اختیار دارد که احتمالاً تهدیدی به مراتب بیشتر برای تسلط نیروی دریایی ایالات متحده است. چین اکنون 3 ناو هواپیمابر را راه اندازی کرده و 2 ناو را در دوره‌ای که نیروی دریایی ایالات متحده برای رساندن 1 واحد جدید به وضعیت عملیاتی کامل تلاش کرده است، به وضعیت عملیاتی کامل رسانده است. شایان ذکر است طراحی و ساخت این ناو برای اولین بار تماماً توسط مهندسان چینی انجام گرفته و نقطه عطفی در افزایش برد و قدرت نیروی دریایی این کشور محسوب می‌شود. ناظران CNN می‌گویند اکنون مهندسان چینی می‌توانند کلیه مدل‌های جنگنده‌های سطحی دریایی از جمله ناو، ناوچه، ناوشکن و کشتی‌های تهاجمی آبی خاکی را به صورت بومی بسازند. اینکه پکن توانسته چنین ناو هواپیمابر پیچیده‌ای را از صفر بسازد، تحول بزرگی برای صنعت کشتی‌سازی این کشور محسوب می‌شود. اولین ناو هواپیمابر چین یک کشتی تغییر کاربری یافته متعلق به دوران شوروی سابق بود و دومین ناو نیز با وجود اینکه توسط چین ساخته شده بود، ولی طراحی آن الگوبرداری شده از نمونه‌های شوروی سابق بود. ناو هواپیمابر کنونی در حقیقت از فناوری الکترومغناطیسی برای پرتاب‌های موسوم به منجنیقی بهره می‌گیرد که پیش از این تنها در اختیار ارتش آمریکا بوده است. اولین هواپیما احتمالاً در اواخر سال 2023 یا اوایل 2024 از این ناو به پرواز در خواهد آمد و احتمالاً عملیاتی شدن 100% این ناو در سال 2025 اعلام خواهد شد. آبراه راهبردی دریای جنوبی چین که سالانه 5 تریلیون دلار تجارت جهانی از آن عبور می‌کند و دارای ذخایر غنی ماهیگیری و ذخایر قابل توجه نفت و گاز در زیر دریاست، یکی از پرمناقشه‌ترین مناطق دریایی جهان به شمار می‌رود، به طوری که 6 کشور مدعی حاکمیت بر تمام یا بخشی از این آبراه هستند. چین یکی از مدعیان اصلی حاکمیت بر مناطق و جزیره‌های این منطقه است.
یک مرد قوی ناتو را گروگان گرفته است و این پوتین نیست. عنوان مقاله ای از نشریه پولیتیکو در مورد دلایل مخالفت شدید رئیس جمهور ترکیه با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو. پولیتیکو در این مقاله می نویسد ناتو قصد دارد در برابر تجاوز روسیه متحد شود و با گرفتن اعضای جدید اتحاد خود را قوی تر کند. اما آنسوتر رجب طیب اردوغان به عنوان رهبر یکی از اعضای ناتو مانند سد محکمی در برابر این تصمیم ناتو ایستاده بود و مانع گسترش مرزهای ناتو می شد. او سرسختانه با عضویت فنلاند و سوئد در ناتو مخالفت کرده بود، با این بهانه که این دو کشور از کردهای مخالف دولت ترکیه حمایت می کنند. اردوغان پیشتر در مصاحبه‌ای با اکونومیست گفته بود که ترکیه عضویت سوئد و فنلاند در ناتو را خطری برای خود و آینده سازمان ملل می داند. اما به نوشته پولیتیکو در روزهای اخیر نرمش بیشتری از سوی اردوغان در این زمینه دیده شد و این نرمش ناشی از نوعی معامله بر سر این موضوع است. جاناتان شانزر معاون ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید اردوغان ضعیف‌ترین حلقه ناتو است. او میگوید ترکیه ممکن است تصور کند که امتیاز زیادی از امریکا و غرب بگیرد، اما آن به چه بهایی است؟ سونر کاکاپتای کارشناس ترکیه در مؤسسه واشنگتن هم معتقد است اردوغان در تبدیل آنچه برای ترکیه خوب است به آنچه برای اردوغان خوب است مؤثر عمل کرده. او میگوید من معتقدم اردوغان از این موضوع به عنوان استفاده تبلیغاتی برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوریش بهره خواهد برد. برخی کارشناسان هم بر این باورند که این گونه مخالفت کردن‌های اردوغان به نوعی برای جلب نظر و معامله با بایدن است تا بتواند تحریم تسلیحاتی ترکیه را لغو و جنگنده های F-35 را از امریکا تحویل بگیرد. این گمانه‌زنی ها و تحلیل ها در حالی صورت می گیرد که روز گذشته رسانه ها خبر از توافق اردوغان با جو بایدن و همینطور کشورهای سوئد و فنلاند را دادند. رسانه های امریکا می نویسند پس از توافق اردوغان با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو جو بایدن شخصا از او تشکر کرد. بر اساس این توافق دو کشور سوئد و فنلاند متحد شدند به حمایت خود از نیروهای کرد سوری YPG پایان دهند. همچنین آنها تعهد کردند که هیچ گونه حمایتی از فتح الله گلن روحانی مخالف اردوغان که در امریکا ساکن است نداشته باشند. علاوه بر آن تحریم تسلیحاتی ترکیه مربوط به سال 2019 را لغو کنند. زمزمه هایی همچنین شنیده می شود که بایدن تمایل دارد در این مسیر ممنوعیت فروش جنگنده های F-35 را به ترکیه لغو کند، موضوعی که از مدت ها قبل محل مناقشه ترکیه و امریکا شده بود. ترکیه پس از آن که بدون توجه به هشدارهای ناتو برای خرید سامانه S-400 روسی با مسکو وارد معامله شد، از پروژه تولید جنگنده F-35 کنار گذاشته شد و امریکا فروش این جنگنده به ترکیه را ممنوع کرده بود. با این حساب با لغو وتو ترکیه و موافقت این کشور از روز چهارشنبه درخواست رسمی سوئد و فنلاند برای عضویت در ناتو مورد بررسی اعضا قرار گرفته است. اکنون به باور برخی کارشناسان توافق ترکیه با ناتو ضربه مهلک دیگری بر پیشبینی های پوتین در جنگ اوکراین بود.